بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مسئله در بیان صاحب عروه این بود که یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. یک وجوب تخییری بر هر مکلفی ثابت است که باید عمل را به اجتهاد یا تقلید مستند کنه یا اینکه به نحو احتیاط عمل بکنه. در زیل این فرع جهاتی را بحث کردیم، سه یا چهار جهت، بله چهار جهت بحث کردیم. جهت پنجم این است که مقصود از این مکلف میتواند مکلف به تکلیف فعلی باشد و میتواند مقصود از مکلف مکلف به تکلیف منجز و تنجیزی باشد. این دو احتمالی است که در مکلف وجود داره. توضیح مسئله این است که شرایط فعلیت حکم یک چیزی است و شرایط تنجیز مضاف بر آن چیز دیگری است. شرایط فعلیت یک حکم طبق اونچه که مشهور هست عبارت است از عقل و عرشبت بلوغ و اختیار. حالا در اختیارش اقوالی وجود دارد و اینها جای خود، ولی مشهور اینه که عقل و بلوغ و اختیار اینها شرایط فعلیته. اما تنجیز حکم علاوه بر اینها مضاف بر این سه عنصر، عنصر چهارمی داره که علم و آگاهی به تکلیفه. اگر علم و آگاهی نباشه، الان این شخص حکم فعلی داراست، یعنی عاقل بالغ مختار وقتی که عقل و بلوغ و اختیار باشه، سایر شرایط خاص هر تکلیفی هم جمع باشه، الان مکلف مثلا به نمازه، به دعاست، به هر تکلیف دیگری است. منتها همین شخصی که تکلیف، شرایط تکلیف در او جمع شده، اگر جاهل باشه معذوره و وقتی که عالم باشه دیگه عذر نداره. این علم و جهل همون نقش تنجیز و تعذیر رو دارن، و الا علم شرط فعلیت و حکم نیست، هم به دلیل اینکه بنابر بعضی مبانی موجب دوره و اشکال فنی فلسفی داره، اگر هم اون نباشه باز خلاف ظواهر ادله است که میگن احکام مشترک بین عالم و جاهله. ولذا برای جاهل حکم فعلی وجود داره، منتها تنجز پیدا نکرده به خاطر جهل که عذره. پس شرط تکلیف و تنجیز روشنه، شرط فعلیت و تنجیز روشنه. تنجیز علاوه بر اون شرایط یک چیز اضافه هم میخواد. این روشنه، این بارها شنیده اید و مشخصه. حالا وقتی که میگیم با توجه به این توضیح، وقتی که گفته میشه که یجب علا کل مکلفین، کدام از این مقصود مکلف، یعنی اونی که مکلف به تکلیف فعلی است یا اینکه نه مقصود مکلف به تکلیف تنجیزی؟ از شبات که ظاهر همون احتمال اوله، ظاهر احتمال اوله، برای اینکه این حکم برای جاهل هم ثابته، برای جاهل هم ثابته. کسی هم که غافل باشه، جاهل باشه، بی توجه به مسئله باشه، بازم این قانون به عنوان قانون واقعی و حکم فعلی ثابته. این آقایی که الان در یه شرایطیه که بی توجه به این است که اینجا تکلیف داره یا نداره، غافله، جاهله، هیچ توجهی نداره، این اصلا توجه نداره که باید بره اینجا و دنبال اجتهاد یا تقلید. همین که توجه به این مسئله نداره، به خود این حکم محمولی که اینجا آمده نداره، طبعا عرض شود که ببخشید اینم که توجه نداره باز مشمول این قانون هست، منتها تنجیز این قانون و این مسئله متوقف بر این است که توجه به این محمول داشته باشه، به این که باید یا مجتهد باشه یا مقلد یا محتال، ولی اگر توجه نداره تنجیز از او برداشته شده معذوره، ولی تکلیف که هست. این ظاهر اینه که این قاعده مثل همه قواعد فقهی دیگه مشترک بین عالم و جاهله، بنابراین چون این حکم مشترک بین عالم و جاهله مثل همه احکام دیگه، از این جهت مقصود از مکلف یعنی المکلف و به تکلیف الفعلی، یعنی الواجد و شرائط الفعلیه، که یعنی عاقل است و بالغ و مختار، این تکلیف براش هست. فرقی هم نمی کنه چه بگیم حالا این حکم شرعیه، شرعی هم که بگیم نفسی، طریقی، غیری، هرچی باشه، یا اگر حکم عقلی باشه، حکم عقلی هم باشه، احکام عقلی هم باز همینطوره. یعنی حتی اگر بگیم مثل آقای خویی و کثیری از بزرگان بگیم این حکم تخییری اینجا یه حکم عقله، حکم عقلی یا فطریه، بازم این حکم عقلی و فطری متوقفه بر این نیست که علم داشته باشه، علم به این و توجه به این هم نداشته باشه، باز این حکم برای او هست، منتها تنجیزش وقتیست که آگاه باشه. راز این مسئله هم این است که این که میگیم احکام مشترک بین عالم و جاهل هست، باز بنابر اونچه که مشهوره و شاید تحقیقم با این مساعد باشه، این قانون مشترک بین احکام شرعی و احکام عقلیه، یعنی چه حکم شرعی باشه چه حکم عقلی باشه باز جاهل و عالم یکسانند. اگر عقل میگه که ظلم قبیحه یا عدل حسنه، این که عرض شود که متوقفه بر این نیست که عالم باشه، بله آدم جاهل عقل میگه معذوره، نه اینکه اینجا ملاک و درک قوه اینجا نیست، هست منتها معذوره. پس با توجه به این که حکم چه شرعی باشه چه عقلی باشه، شرعی هم باشه چه غیری باشه، چه طریقی باشه چه نفسی باشه، هر یک از این اقسام حکمش همینه که مشترک بین عالم و جاهله، و همین که واجد شرایط تکلیف بود محکوم به این حکم میشه، ولذا این حکم هم مثل بقیه احکام چه عقلی چه شرعی باشه این مشترک بین عالم و جاهله، و این مکلف در حقیقت مقصود همون مکلف به واجد شرایط عامه تکلیفه، نه عالم به حکم. این از این هست. پس این یجبو یعنی وجوب فعلی، مکلفم یعنی مکلف فعلی. بله ممکن است که کسی بیاد بگه که اینجا مکلف مقصود مکلف تنجیزی است، یعنی اون مکلف کسی که ملتفته، اگر این بگه اون وقت اون یجبو هم رو باید بگه یجبوی تنجیزیه. ولی خب حالا این ضرورتی نداره اینجور گفته بشه، چرا؟ برای اینکه اصل مسئله این است که با قطع نظر از آگاهی و جهل شخص این قانون به عنوان شرعی یا عقلی ثابته، اینو میخواد بگه. ولذاست که بعضی از آیون که اینجا دارن که یجبو علی کل مکلفن ملتفتن قید التفات به این اضافه کردن، این ضرورتی نداره، بلکه یه مقداری شد کار را خرابم بکنه. برای اینکه قبل از اینکه بگیم آقا شما یه عالم برات منجز است که یکی از این احوال رو کسب بکنی، قبل از این باید بگیم که با قطع نظر از علم و جهل شما این قانون وجود داره، متأ علم که پیدا بکنید این قانون تنجز پیدا میکنه. در بعضی از حواشی اومده الان مکلفن ملتفتن، این ملتفتن نه تنها ضرورت نداره بلکه یه مقدار از این ارزش این مسئله رو از بیان قانون کلی با قطع نظر از علم و جهل پایین میاره. این دیگه روشنه بعد از اینکه قانون فعلی و حکم جعل فعلی درست شد، این مسئله مثل همه اون مسائلی است که تو عروه آمده با علم تنجز پیدا میکنه، اگر هم جاهل بود یه نوع معذوریتی داره و احیانا یه احکام خاصی هم داره، این هم مثل بقیه لازم نیست یه مکلف ملتفت بیاری. بله تو رسائل هم همین بحث آمده دیگه، اولی که قطع و ظن و شک اومده اونجا بحثی داره مکلف ملتفت و امثال اینها، اونجا هم از اون بحث اونجا هست یه مقدار، حالا اون با این یه تفاوتکی هم شاید داشته باشه. در هر حال اینجا ملتفت قیدی است که نیاز نیست، بلکه یه کمی شأن مسئله رو پایین میاره. شأن مسئله روشنه دیگه، ما میخوایم بگیم که این قانون با قطع نظر از علم و جهل من و شما ثابته، ولی وقتی بگیم مکلف ملتفت گویا اصل قانون رو داره به علم گره میزنه، در حالی که این مقصود نیست. علم یه مرتبه بعد از جهله که تنجیز میاره، نباشه تعظیم معذره، جهل معذره. اینم جهت پنجمی که در این مسئله اول هست. جهت ششم این است که گرچه بعدها راجع به این هم در مسئله نمونم 49 کجاست با یه فاصله زیادی اونجا مطرح شده، ولی اینجا اشاره بهش میکنیم، اونجا وقتی برسیم سریع عبور میکنیم. و اون اینه که فی عباداتهی و معاملاته، در این جهاتی از بحث وجود داره که یکی از اونها را در این جهت ششم میخوایم عرض بکنیم، و اون این که عرض شود که چرا تخصیص زده به فقط عبادات و معاملات؟ فرق نمی کنه در هر جا که احتمال حکمی، حالا یا حکم الزامی و حتی غیر الزامی بده، این دیگه حیطه عباده و عبادت و غیر عبادت اونها فرق نمی کنه. در خود ایشون هم در اونجا گفتن که فرق نمی کنه هر جایی باشه. خیلی هم اینجا محشین زیادی تعلیقه زدن که بل فی سیاساتهی و احوالهی و شؤونهی و همه افعال اینها. خب این نکته‌ای که در این جهت ششم باید تأکید بشه اینه که ضمن این که میپذیریم که در همه افعال اختیاری که مورد ابتلا باشه باید یکی از این احوال را واجد باشه، ضمن این که این را میپذیریم، مطلب درستی است. ممکنه کسی توجیه بکنه بگه که مقصود از این معامله در اینجا معنای عامه، معنی عام العامه. عرض شود که چون معامله یک معنای خاص داره که همون عقود و این عقود میشه، یه معنای یه خورده عامتری داره که عقود و ایقاعات میشه، یه معنای عمی داره که در واقع همه تعاملات یعنی رفتارهای فرد را در بر میگیره مقابل عبادات، همونطور که میشه یک معنای خیلی عام عام میگرفت که حتی عبادات هم رو بگیره. منتها اینجا چون معنای مقسم عبادات قرار گرفته و عرض شود که از اون طرف هم ملاک فرقی نمی کنه در همه جا جاری هست، بنابراین باید بگیم که همون معنای در واقع سوم مراده، یعنی کل ما یصدر من المکلف در ارتباطات او با دیگران مشمول همین قانونه. اون فعل اختیاری که از مکلف صادر میشه در روابطش با عرض شود که جامعه، محیط، خودش، فرد، خانه، چی همه اینا. بنابراین با توجه به اینکه ملاک این مسئله ملاک عامه، اولا اینه که بگیم مقصود صاحب عروه هم اینجا اینه، مقصود مطلق اون تعاملات فرد در روابط گوناگون فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و خانوادگی و امثال اینها و اونچه که مربوط به تعاملاتش با حوزه خودش میشه، با دیگران میشه، اینا همه مشمول اینه. اینم خب روشنه، گفتن فقط این معاملات را میشه در واقع بگیم معنای یه مقدار اهمه. اینم جهت ششم. جهت عرض شود که هفتم در این مسئله اول، دلیل این حکمه، دلیل این حکمه که چرا یجب علی کل مکلف فی عباداتی و معاملاتی ان یکون مجتهدا و مقلدا و محتاطا. در دلیل بر این حکم فعلا ما همونی که در کلمات آمده یه نگاه کلی اجمالی داریم به یه دلیل در واقع عقلی که این عرض شود که واجب تخییری مردد بین اطراف ثلاثه را اثبات میکنه و عرض شود که حالا ببینید قبل از اینکه این جهت هفتم رو اینجوری بگیم، ما جهت هفتم رو بذارم یه نکته دیگه بگم بعد برسیم به این، چون اون نکته هم گرچه آینده بهش میرسیم ولی اینجا اونم رو بگیم بعد برسیم، اون رو بذاریم جهت هشتم یه تغییری در بحث بدیم. جهت هفتم رو این قرار بدید که این مجتهدن یه بحثی دیروز کردیم که مقصود اجتهاد فعلی است یا اجتهاد بالملکه والقوه، این بحث دیروز بود. یک بحثم این است که عرض شود که این مجتهدنی که در اینجا آمده است مقصود این اجتهاد اصطلاحی است که گفته میشه که در غیر ضروریات هست، اینم بعد خود صاحب عربه آورده ولی اینجا گفتم اشاره بهش مناسبه. خب اگر اجتهاد رو بگیم در غیر ضروریات، کما این که مشهور اینه و شاید هم درست باشه چون تو مفهوم این یک تلاشی است برای رسیدن به حجت بر حکم، اون وقت این وجوب تخییری هم که مردد بین سه حالت هست اختصاص پیدا میکنه به غیر ضروریات. ولی واقع مسئله این است که این شکل ظاهری قصه است و الا روح مسئله این است که خیلی ضروری و غیر ضروری و حرفا فرق نمی کنه. روح مسئله یه حکم تخییری دیگری است و اون حکم تخییری پایه این است که در هر جایی انسان یا باید عرض شود که عالم باشد، توجه کردید، علم داشته باشه، یعنی تخییر واقعی اینطوره، تو هر چیزی که با عمل من ارتباط پیدا میکنه و احتمال میدم در اونجا یک تکلیف الهی وجود داشته باشه، مکلف یا باید علم قطعی 100% پیدا بکنه یا اینکه حجتی پیدا بکنه یا اینکه حجت عام از امارات و اصول و امثال این هاست یا اینکه اگر خودش نمیتواند مراجعه به کارشناس بکنه این و یا اینکه احتیاط بکنه. ما اون واجب اولیه‌ای که در عرض شود حکم عقل اینه، یعنی این پایه این تخییر که عقل میفهمه این است که شما وقتی احتمال یه تکلیف میدید نسبت به یک تکلیفی که احتمال میدید گریبانت رو گرفته باشه، یا باید اون رو مثل آفتاب روشن علم و قطع پیدا بکنی یا اینکه نه حجت غیر علمی ام از امارات یا اصول پیدا بکنی یا اینکه اگر عقل میگه از باب تسهیل اگر نمیتوانی میشود به کارشناس مراجعه بکنی، یه چیزی هم داره که جایی که احتیاط ممکنه میتونه احتیاط هم بکنی، البته طریق احتیاط باید. این مبنای قصه اینه، منتها اون در واقع اطراف احتمال این میشه یا علم یا حجت غیر علمی امارات و اصول یا عرض شود که رجوع به کارشناس و عرض شود که و یا احتیاط. تازه اون رجوع به کارشناس هم خودش یک نوع عرض شود که حجتیست دیگه، حجت عقلاییست که وجود داره. بنابراین روح مسئله این است که خیلی نزدیک میشه به اونی که در رسائل اونا هم آمده دیگه، یا قطع است یا اماره است یا اصل یا رجوع به کارشناسه که اونم یه نوع حجتی است منتها برای غیر مجتهد. در حقیقت روح این دلیل اینه، منتها اون بحث ضروریات رو الان مفروض قطع را گویا گذاشتن کنار، میگن ان یکون مجتهده. تازه الان نه اینکه مطلق قطع امر رو گذاشته باشه کنار، ضروریاتی که مورد قطعه، ولی حالا اگر غیر ضروری رفت تلاش کرد و به علم رسید، اونم در اجتهاد داخله. منتها اون غیر ضروری که به علم میرسه با اون ضروری که به علم میرسه این فرقی نداره، ملاکشون قطعه. تا حالا یه جور قطع حالت بدیهی داره، گاهی نه نظری است که به بدیهی منتهی شده. این خیلی درش تفاوتی نیست، ولی روح این حاصل این سخن این است که این تردید بین اجتهاد و عرض شود که تقلید و احتیاط، این واجب تخییری بین اطراف ثلاثه، در واقع مبناش یه واجب تخییری است با یه بیان جامع تری. با اون اینه که نسبت به یه مسئله‌ای که احتمال میده اونجا تکلیف داشته باشه، عقل میگه یا باید قطع داشته باشی. حالا این قطعت ممکنه به حالت ضروری باشه یا غیر ضروری است که ولی به قطع رسیدی، خیلی فرق نمیکنه. یا اینه که واجد اماره و اصلی باشی، یا اینکه اگر اهل فهم این معانی نیستید قطع پیدا نمیشه، اونم نیست، رجوع به کارشناس میکنی و یا احتیاط. روح مسئله اینه. اون تا حالا این مجتهدن داره، این مجتهدن ممکنه بگیم که یعنی اون تلاشی که به برای رسیدن به حجت غیر قطع، یا اینکه نه قطع هم هست که ظاهرش همینه. خب هر دو اینام رو بگیره گفتن ضروریات از این خارجه. چرا؟ برای اینکه اونجا اجتهاد نمیخواد. اون عیبی نداره، بعدم بحث میکنیم که حالا اجتهاد نمیخواد و امثال اینها. اما میخوام بگم این شکل قصه است. واقع این حکم عقلی اینه، واقع این حکم عقلی این است که بایستی یا قطع باشه یا اماره‌ای باشه که خودش پیدا کرده باشه از طریق امارات و چی، یا اینکه رجوع به کارشناس. روح مسئله اینه. تا چون ضروریات رو واضح میدونستن یه عبارتی آوردن که از این بره بیرون. الا میشد طور دیگری گفت، به همین شکلی که عرض میکنم، هر کسی در برابر اون احتمالی که میدهد که تکلیفی گریبان او رو گرفته باشه، یا باید علم پیدا بکنه یا حجتی پیدا بکنه غیر علمی، یا رجوع به کارشناس بکنه یا احتیاط. این هم یک نکته هفتمی که در اینجا هست. اما بریم نکته و جهت هشتم. جهت هشتم که نمیخوایم فعلا در همه ابعاد اون وارد بشیم، ولی دورنمای مسئله رو عرض میکنیم، و اون این است که حالا ببینیم قبل از اینکه ببینیم این وجوب چیه، دلیل بر اینکه واجب است یا مجتهد باشه یا محتاط باشه یا مقلد باشه چیه؟ چرا در جایی که احتمال میده باید بره این یکی از این احوال رو پیدا بکنه؟ این دلیلش همونطور که گفته شده و مشهورم هست، در کلمات همه آمده، این است که دلیل این عرض شود که یکی از این دو چیزی است که گفته میشه. یکی علم اجمالیه، این نرخ شاه عباسی است که در اصول جاهای مختلف آمده. بعد از این که عرض شود که طبق بحث‌های دیروز کسی از اون مقدمات گذشت، دین و اسلام و شریعت و کلیت اینا را فی الجمله پذیرفت و اثبات کرد، احتمال میده که شارع علم اجمالی دارد، به این که شارع در این رفتارها و احکام او خیلی جاها حکم الزامی داره. علم اجمالی به حکم الزامی در قلمروی فعالیت‌های شخص، این موجب تنجیز میشه. این علم اجمالی دلیل منجزه. و بعد از اینکه این شخص آمد محضر پیامبر گرامی اسلام و اسلام را پذیرفت، یه علم اجمالی گریبان او را میگیره. این علم اجمالی منجزه. علم منجزه، علم اجمالی هم طبعا منجزه، بنابر تعبیر مشهوری که وجود داره در علم و در علم اجمالی. این علم اجمالی گریبان شخص را میگیره و لذا باید بره فحص بکنه و به یه نقطه روشنی برسه. همه موارد علم اجمالی گفته شده موجب تنجیزه و شخص را به عمل وامی داره. البته در تنجیز علم اجمالی یک نظر این است که خود علم اجمالی مثل علم تفسیری تنجیز داره ذاتن و عرض شود که مستلزم احتیاطه، یعنی باید در همه اطراف در اون جایی که تکلیف تحریمی اجتناب کرد، اگه تکلیف ایجابی بایستی آورد، و اینجا اقتضای علم اجمالی به وجود تکالیف مردد اقتضا میکنه که بره در همه اونا تحقیق انجام بده. این پایه این قصه دو دلیله که به نحو تردیده، که یکیش علم اجمالیه. منتها در علم اجمالی این دو سه تا نکته فقط اشاره میکنم. یکی اینه که علم اجمالی خود او ذاتاً منجزه، این نگاهه که بعضی فرمودن. یک نگاه اینه که نه، علم اجمالی تنجیزش به اینه که اصول در اطراف علم اجمالی تساقط بکنه، نشود اصل در اطراف او جاری بشه، در پای اطراف اون تردید، که مثل آقای خویونا معمولاً به این معتقده. حالا تعیین تکلیفش هم در اصول انشاءالله برسیم، اونجا فصل بحث میکنیم. حالا ما بیشتر همین دومی رو قبول داریم، ولی حالا بحثش در جای خود. حالا هر یک از اینا بگیم این یه بحثه. در هر حال این علم اجمالی اینجا منجزه، این نکته. حالا تنجیزن ذاتیین به نحو علیت تامه و اینکه اصول و اینها میره کنار، به خاطر اینکه خود علم یک سیلی است که میاد نمیذاره اصل براءت و مؤمن و اینها در اطراف جاری بکنه، یا اینه که نه، علم اجمالی اقتضای تنجیز داره، تمامیتش به اینه که این اصول عملیه در اطراف جاری نشه، تساقط بکنه، که بیشتر شاید این دومی درست باشه. وقتی علم داره به این که عرض شود که یا این ظرف نجس شد یا اون ظرف نجس شد، یا این خمره یا اون خمره، عرض شود که این علم منجزه. منتها یه وقتی میگیم خود علم که اومد دیگه اصول رو میزنه کنار، یه وقتی میگیم نه، علم آمد، بعد میگیم اینو میخواییم اصل جاری بکنیم، تو دوتا اصل میخواییم جاری بکنیم، بگیم این اصالت و طهاره، اینم اصالت و طهاره، این خلاف علمه، میخواییم در یکی جاری بکنیم، ترجیح بلا مرجعه، میخواییم یکی معین چی بکنیم، در یکی مردد مجرای اصل نیست با بیانی که در جای خودش گفته شده. اون وقت چون اصول طهارت و مؤمن در اطراف جاری نیست، چون سه حالت داره، هر سه حالتش مشکل داره، ولذا میگیم علم منجزه، ولی اگر در یکی جاری شد مانعی نیست، که این بحث دومش درست هم اینه. حالا این بحث فنی در علم اجمالی انشاءالله بحث میکنیم. این یکی از دو مبناست که علم اجمالی اقتضای تام و علیت تامه داره برای تنجیز، یا اینکه نه، وجود علم اجمالی و عدم جریان اصل در این اطراف موجب این میشه که علم اجمالی منجز بشه. این هر کدام باشه، خب اینجا ما علم اجمالی داریم که تکالیفی وجود داره. عرض شود که این یک مطلب راجع به این علم اجمالی وجود داره، که این علم اجمالی عرض شود که اطرافش آیا غیر محصوره است یا غیر محصوره نیست، که اینم در جای خودش گفته شده که این اگر علم اجمالی اینجا بود که یک تکلیف دو تا پنج تا داره در 10,000 فعلی که از او صادر میشه، این یه جوری غیر محصوره میتونست به شمار بیاد با حرفایی که در غیر محصوره است. ولی وقتی که نه، علم اجمالی داره که مثلا شاید علم اجمالی داره که 1,000 تا 5,000 10,000 حکمه در مثلا 50,000 موردی که مورد ابتلای اوست، این کثیره در کثیره، ولذا این غیر چی نمیشه، شبه غیر محصوره نمیشه. اینم یه نکته فنی است که در جای خودش گفته شده، ولذا این علم اجمالی فوری به ذهنتون نیاد که این شبه غیر محصوره است، نه، این کثیره در کثیره، یعنی یکیه در 10,000 تا نیست، 10 تایه در 1,000 تا نیست، در 10,000 تا نیست. اینجا علم داره که لااقل میگه من 5,000 2,000 3,000 1,000 حکم دارم در یه مجموعه افعالی که مثلا وجود داره، ولذا چون کثیره در کثیره این علم منجزه. این هم یه مطلب. اینا همه البته مبانیش جای خودش فی الجمله هم البته روشنه، و عرض شود که این علم اجمالیه. نکات دیگرش هم در بحث جای خودش. خب این یک مطلب که علم اجمالی در اینجا وجود داره و این دو نکته است. نکته سوم هم اینه، حالا این نکته دیگه هم رو عرض بکنم، اینه که علم اجمالی در اینجا چطوری مبدل شد به اینکه بره فحص بکنه و راه اجتهاد یا تقلید رو طی بکنه. اینم رازش معلومه. ببینید علم اجمالی یه وقتی اینه که علم اجمالی داره که یکی از این فرش‌های اینجا غصب نبادارش تصرف کنه. خب اون علم اجمالی روی تکلیف مشخصی آمده، تنجیز او به اینه که از همه اطراف اجتناب بکنه یا یکی از این ظروف مسکره، خب این 10 تا ظرف رو باید اجتناب بکنه. علم آمده روی تکلیف مشخصی، نتیجهش هم احتیاط در اطراف علم اجمالی است. این یک حالته. یک حالت دیگری که در بحث ما هست اینه که علم اجمالی داره به وجود تکلیفی، نه تکلیف معینی، تکالیفی در افعال او وجود داره. این ذات این علم اجمالی چون متعلقش یک امر مبهم و نامعینی است، اتوماتیکوار مبدل میشه به نتیجه‌ای که میده، به عرض شود که اینه که بره مشخص بکنه یا احتیاط بکنه. این ذات علم اجمالی به خاطر اینکه متعلقش یک امر مردد و مجهولی است و برون رفت از این اقتضای این امر مردد، دو حالت داره. یک حالت اینه که بفهمه که چیه، یک حالت اینه که اگه نمیفهمه احتیاط بکنه. ولذا اقتضای علم اجمالی اینجا این هست. عرض شود که به عبارت دیگه اگر بخوایم ما دقیق بشیم، در اون علم اجمالی های دیگری هم که همینجوری میگیم علم اجمالی در تکلیف معین، شرب اجتناب از مسکر، اجتناب از نجس، یا خوندن نماز ظهر یا جمعه، اینا همه مواردی که علم اجمالی به تکلیف معینه، اگر بخوایم دقیق تر بشیم اونجا هم نتیجه علم اجمالی یکی از این دو چیزه. میگه یا برو معلوم بکن یکی از اینا و از همون اجتناب بکن، یا اینکه اگه معلوم نمیکنی و از همش اجتناب بکن. در حقیقت اونجا هم یه همچین حالت دوگانه ای وجود داره. وقتی که یکی از این فرش ها را میدانی غصب است، میگه در روح اون نتیجه علم اجمالی و تنجیزش اینه که مخیری، یا برو معلوم بکن با علم تا این علم اجمالی منحل بشه، تکلیف معلوم بشه، احتیاط نکن، یا اگه معلوم نمیکنی احتیاط بکن. منتها تعیین نداره که برو علم پیدا بکن، نرفتی، حتی راه هم باز بود باز احتیاط بکنی، اشکالی نداره. از این روز که ابتداءً عرض اول ما این بود که چطور فرق پیدا کرد اون علم اجمالی با اینجا. علم اجمالی در اینکه یکی از این ظرف ها حرامه یا یکی از این فرش ها غصبه، میگه که از همه اجتناب بکن. اما اینجا علم اجمالی به اینکه شارع دارای تکالیفی است، اقتضا میکنه تأخیر، که یا برو بفهم یا برو احتیاط بکن. جواب این سوال این بود که خب اینجا اومده اونجا متعلق یک چیز معینیه، اینجا متعلق یک چیز مرددیه، ولذا نتیجه علم هم میشه که یا احتیاط بکن یا معلوم بکن. این پاسخ اولیه است. اما عرض بعدی اینه که یه مقدار که تعمیق بدیم مسئله را، میبینیم در اونجا هم قصه همینه. اونتا به شکل عادی و معمولی همیشه اونجا میگن علم اجمالی منجز، احتیاط بکن. گویا مفروض اینه که جاهایی که نمیتونه راهی برای معلوم کردن نیست، اینو میگه، اینو مفروضشونه. ولی اونجا هم در واقع اولین نتیجه علم اجمالی، حتی در اونجایی که تکلیف معینه، اولین خاصیت و نتیجهی که میدهد این است که میگه اینجا که غصب یکی از اینا، اگر راهی وجود داره برای معلوم کردن، شما مخیرید، برو معلوم بکن، از همون اجتناب بکن، بقیه هم آزاد، چون علم منحل میشه. اگر راهی ندارد، اون وقت باید احتیاط بکنی. اونجایی که راه داره میگه البته شما مخیرید، اونجایی که راه داره میتونید معلوم بکنید، میتونید معلوم نکنید، از همش اجتناب بکنید. دست خودت. اگر راه نداره اون وقت احتیاط بکن. اینجا هم همونه، همه جا همینطوره. همه جا وقتی که علم اجمالی به یک حکمی یا احکامی متوجه میشه، میگه که یا برو معلوم بکن طرف متعلق را، ببین این کجاست چیه، یا اینکه اگه نخواستی معلوم بکنی میتونی احتیاط بکنی. بله، اونجایی که نمیشود معلومش کرد اونجا میگه حتما تعین پیدا میکنه احتیاط. اینجا هم از اون قبیله. بنابراین اینم نکته سومه در اینجا، که اینجا لازمه علم اجمالی این است که اون تکلیف را از عهدش بیاد بیرون. وقتی علم داره که تکالیفی شارع در مجموعه تعاملات و مناسبات فردی و خانوادگی و اجتماعی من وجود داره، من باید از عهده این دانش اجمالی و علم اجمالی بیرون بیام. خب بیرون آمدن از این، خروج از عهده اون، این به چیه؟ به این است که یا احتیاط بکنه یا مشخصش بکنه. این در جاهایی هم که علم اجمالی های کوچیکتره، متعلق هم یه حکم معلومه، اونجا هم همینه. شبه موضوعی هم هست همینه، حکمی هم همینه، فرق نمی کنه. اونجا که شبه موضوعی داره یکی از اینها غصبه، اونجا یا معلومش بکن یا اینکه احتیاط بکن. جوجو میگه از همش هیچ کدومش تصرف نکنی اتاشون. نه اونو نمیتونی نسبت بدی چون معلوم نکردی. عمل بحثه، از عهده عملی اون میاد بیرون، یا به اینکه مشخصش میکنه یا اینکه از اون اجتناب میکنه. علم و مشخص کردن همه مقدمه است، اینا ارزش ذاتی نداره. حالا باید بعد راجع به اینم صحبت میکنیم، ولی ظاهر این مسائل اینه که علم در اینجا تکالیفی که با عمل من ربط داره، عمل موضوعیت داره، این علم خیلی مهم نیست. ولی زا بایستی اون عملت منطبق بر اون واقع بشه، یا به اینکه معلوم بکنی یا اینکه اگه معلومم نمیکنی احتیاط بکنی. بله اگر یه جایی احتمال بدی که اون علم شما یا علم دخالت داره، اونجا اون وقت دیگه جای احتیاط نیست. یه مواردی نمیشه احتیاط کرد به جایی به خاطر اینکه اون علم دخالت داره، اون جاهایی ممکنه باشه. اینم نکته سوم. بنابراین با توجه به این نکات، همونطور که گفته شده در جای خودش و واضح هم هست، این است که اولین مواجهه شخص با شریعت بعد از اینکه مقدمات را پذیرفت، این علم اجمالی است. و این علم اجمالی گریبان او را میگیره و خروجی این علم اجمالی برای این است که میگه از عهده تکلیف باید بیای بیرون، نباید عصیان بکنی. این علم گریبان شما را گرفت. برای خروج از عهده این تکلیف میگه که یا احتیاط بکن یا مشخص بکن. همه جام علم اجمالی همین خروجی را داره، فرقی نمیکنه. گرچه ابتدا آدم یه فرقی میبینه، ولی واقعش فرقی نیست. این در اینجا. اما این استدلال اوله. استدلال دوم، بله در فارش اونجا اون همین است که گفتیم که اگر دیروز میگفتیم احتیاط در صورتی طرف تردیده که امکان داشته باشه، هر جا امکان نداره نه. دیروز بله همینطوره. دیروز اون نکته دقیقی که دیروز گفتیم اینه که این حکم اینجا یه حکم انحلالیه. یه علم اجمالی کبیر ما داریم که میدونه تکالیفی داره. اون علم اجمالی دیگه نخواستم اینا ادامه بدم. اون علم اجمالی کبیر مبدل میشه به علم اجمالی که مثلا تو این فعل یا عرض شود که یا واجبه یا حرام. اگه این علم دومی باشه تو همین جا دهنه نمیشه احتیاط کرد. ولی یه جاییه که نه، ظهر جمعه یا نماز جمعه واجبه یا ظهر، اون میشه احتیاط کرد. اون نکته دیروز خب نتایجش خیلی زیاد بود دیگه، که این مسئله خورد میشه راجع به هر مسئله‌ای که آدم باش مواجه میشه. هر مسئله‌ای چون مصداقی از اون علم اجمالی بزرگه، اونجا یه علم اجمالی داره. اون وقت علم اجمالی تو مسئله باید ببینیم بین فعل و ترک، اونجا احتیاط از دایره اجمال تکلیف بریم بیرون. ولی اگه بین دو فعل تنجس پیدا میکنه، این اینطوری میشه. درسته. این نمیدونم. این توی بحث بعدیه که داریم میگیم. بنابراین اون نکته اولتون پاسخش و به این است که توجه به این باشه که وقتی که علم داره که تکالیف مثلا 1000 تا 10000 تا در مجموعه رفتارهای او شارع تکالیفی داره، این یقین داره دا. باید این باشه. ولی اگر یه شریعتی باشه که از اول این احتمال نده، خب این علم اجمالی منعقد نمیشه. نه، علم داره که 10000 تا مثلا حداقل 5000 تا حکم اینجا وجود داره، حکم الزامی هم الان بگیر. خب این گریبان او رو میگیره. اون وقت تو افعال که میاد، این علم اجمالی بزرگ میاد خودش نشون میده. یه جایی میشه من یقین دارم ظهر یا عصره. خب اینجا احتیاط ممکنه احتیاط. یه جاییه که نه، یقین دارم اینجا تکلیفی هم داره ولی این یا اونش نمیدونم، فعل یا ترک نمیدونم، اونجا احتیاط ازش میشه. اون بحث اوله. حالا این علم اجمالی اونها یه همین اجمالی کبیری که به اون شکل اولیه وجود داره و بعد همینجور میاد تو افعال جابجا خودشون نشون میده. این کبیر و صغیرش داستانهای خیلی پیچیده مفصلی داره، ولی این قدرش در اینجا همین نکته بود که عرض کردم. خب این علم اجمالی بود. اما حالا دلیل دوم طرحش سوالشو تر میکنیم بسش بعد. دلیل دوم اینه که اگر این علم اجمالی نبود، فرض بگیریم که کسی بگه نه من احتمال میدادم که در ابتدای اسلام احتمال میدادم که این دین یه دینی باشه بدون شریعت، که حالا بعضی ادیان مثلا بدون شریعت بوده، یا اینکه نه محدوده ده تا پنج تا چی داره که اون وقت تو مجموعه اونها اصلا علم اجمالی مثلا شبه غیر محصوره میشه، یا اطراف مثلا احتمال میده خارج از محل ابتلا باشه به یکی از این دو علت، علم اجمالی اثری نداره در یکی از این سه حالت که چند حالتی که میگم. اگر علم اجمالی اصلا نداشت، احتمال میده این دین بدون شریعت باشه، یا علم اجمالی داره ولی به نحوه شبه غیر محصوره، این دین مثلا 4 تا 5 تا حکم داره و خب این علم اجمالی منجز نیست، یا اینکه اطرافش خارج از محل ابتلاست، میدونه یه تعدادی هست ولی اونی که محل ابتلای اوست خیلی محدوده، اینم علم اجمالی بنابر مشهور میگم منجز نیست، اینم سه. یا اینکه نه، علم اجمالی درست حسابی داشت ولی رفته یه قسمت زیادی رو احکام بلد شده، کشف کرده، از یه حدی که عبور میکنه دیگه میبینه احتمال بدویه، دیگه علمی نیست، احتماله. اون علم اجمالی سهم خودش رو گرفت، این انحلال پیدا کرد. حالا انحلال به نحو حقیقی و حکمی و اعتباری، سه نوع انحلال وجود داره در علم اجمالی که انشاءالله در مباحث علم اجمالی خواهیم گفت. انحلال حقیقی و حکمی و تعبدی و اونها، سه نوع انحلاله که در جای خودش میگیم. اون علمی که به تکالیف اشاره داره به خاطر اینکه 1000 تا حکم رو معلوم کرد، اون سهم خودش رو گرفت، از 1001 به بعد دیگه احتماله. این میگن انحلال علم اجمالی. اگر جایی یکی از این حالت بود، علم اجمالی نبود یا غیر محصوره بود یا خروج از محل ابتلا بود، یا حالت چهارم علم اجمالی با فحص از تعدادی تکالیف منحل شد به یکی از اون انواع انحلالی که در جای خودش گفته میشه، خب اون وقت چی؟ بعد از اینم باز این تکلیف هست یا نیست؟ اینو فردا انشاءالله صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.